دوستان عزیز، همراهان روی موج گفتگو، دعوتتون میکنم که در این لحظه شنونده برنامه علمی نو باشید با موضوع محوری دمنوش‌های گیاهی.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمی‌نو، مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو، برنامه‌ای که تلاش میکنه تا در گفتگو با کارشناسان، متخصصان و فعالان حوزه‌های مختلف علم و دانش، موضوعات روز این حوزه رو برای شما بیان و عیان کنه. شما هم اگر نقطه نظری دارید، اگر موضوع علمی هست که مد نظرتونه تا در این برنامه راجبش صحبت بشه، به ما پیامک بزنید به 30,035 و البته بنویسید علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و یکی دیگه از موضوعات بسیار مهم رو می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. این هفته ما موضوعاتمون به نوعی در حوزه سلامت و پزشکی بود. موضوع این برنامه هم همینطوره. بریم بشنویم مقدمه برنامه رو و بعد مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
این روزها مصرف انواع دمنوش‌های گیاهی در بین خانواده‌ها رواج پیدا کرده است و بسیاری از افراد برای رفع استرس، بهبود خواب، تقویت سیستم ایمنی یا درمان مشکلات گوارشی به آنها روی می‌آورند. اما آیا واقعاً دمنوش‌های گیاهی چه خواصی دارند؟ آیا اثرات آنها علمی ثابت شده است یا بیشتر بر پایه باورهای سنتی هستند؟
در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا بهراد هستیم. ایشون محقق بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات مربوطه در گروه آزمایشگاه اصاره‌گیری هستن. ایشون مسئول این آزمایشگاه هم هستن. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خانم دکتر شما دکترای شیمی عالی هم دارید، درسته؟
بله.
و کاملا دیگه آشنا با بحث این نوع گیاهان، گیاهان دارویی.
بله، من مدت 15 ساله که در بخش تحقیقات گیاهان دارویی مشغولم در گروه شیمی گیاهی، و خب به هر حال اونجا ما با بحث اسانس و عصاره، مواد موثره و شناسایی ترکیبات موثره در واقع سر و کار داریم.
اسانس واقعا کار میکنه؟ این هم یکی از باورهایی که وجود داره که مثلا اسانس خیلی مثلا تأثیر نداره، صرف من شاید یه رنگ و طعم باشه.
من امیدوارم که در نهایت نتیجه این گفتگو در واقع یه آگاهی در خصوص اسانس ها و عصاره ها، مواد موثره ها باشه که کمک کنه هم به شما و هم به دیگران که نگاهشون در واقع نسبت به محصولاتی که مصرف میکنن یه تغییری بکنه.
بسیار عالی، حتما همین هست. حالا ما موضوع برنامه‌مون رو بهونه کردیم روی این دمنوش‌های گیاهی که خیلی هم باب شده و استفاده هم میشه و بازار خیلی خوبی هم داره.
بله.
یعنی از لحاظ اقتصادی هم به نظر میاد که یکی از موضوعات خیلی مورد توجه قرار گرفته هست. واقعا این دمنوش‌های گیاهی اونطور که گفته میشه هستند یا بیشتر باور عمومیه؟
خب برای اینکه در این خصوص صحبت بکنیم، من ترجیح میدم که یه مقدار، یعنی اون یه توضیح کلی در خصوص گیاه دارویی، مواد موثره و در واقع روش‌های استخراج و شناسایی توضیح بدم.
بله، خیلی عالی.
خواهش میکنم. ببینید، گیاه دارویی به گیاهی گفته میشه که تمامش یا اجزایی از اون به صورت تازه یا خشک شده یا فراوری شده برای تشخیص، درمان، پیشگیری، کمک به اعمال فیزیولوژیک و حفظ بهداشت بدن انسان یا حیوانات و دیگر گیاهان به کار میره. یکی از ویژگی هایی که در واقع این گیاهان دارن اینه که یه ترکیب های خاصی نظیر ترکیبات اسانسی، ترکیبات فلاونویدی، ساپانین ها، لاتکس ها، هتروزیت ها، آلکالوئید ها، تانن ها، موسیلاژ ها و و و در این گیاهان در واقع وجود داره. خب عدم وجود این ترکیب ها در تمام گونه های گیاهی، چون به هر حال هر گیاهی همه این ترکیب ها رو نداره، در واقع نشون میده که این ترکیب ها در متابولیسم عمومی گیاهان دخالت ندارن. به همین دلیل به اینها متابولیت های ثانویه هم گفته میشه. یعنی شما اگر جایی شنید مواد موثره یا متابولیت های ثانویه، در واقع دوتاشون یکی هن. و من اگر بخوام که یه دستبندی کلی داشته باشم، در واقع این مواد موثره رو به دو دسته اسانس ها و عصاره ها تقسیم بندی میکنم. ببینید، اسانس ها یک سری ترکیبات ترپنی هستن و فرارن در داخل یک سری از گیاهان وجود دارند. ببینید، گیاهان دارویی ممکنه اسانس دار باشن، ممکنه که اصلا عصاره هاشون مطرح باشه و ممکنه که دوتاشون هم داشته باشن.
بله.
خب یه توضیحی در خصوص اسانس و عصاره بدم با توجه به سوالی که شما داشتید. ببینید، اولا که اسانس ها یا در واقع بهشون روغن های اسانسی گفته میشه، یه سری در واقع ترکیبات بیرنگی هستن که ما با استفاده از روش های تختیر اینها رو استخراج میکنیم. اگر که بخوام به صورت حالا جزئی تر بگم، ببینید، ما به طور کلی عمومی سه تا روش تختیر برای استخراج اسانس ها استفاده می کنیم که عمومیش تختیر با آب یا کلونجر هستش.
بله.
و در واقع دستگاه بعدی تختیر با آب و بخار آب هست و تختیر با بخار آب. با توجه به اون نوع اندامی که در واقع ما از گیاه دارویی میخواییم استفاده بکنیم، ممکنه سخت باشه، ممکنه گلش باشه، نرم باشه، اینا ما این روش رو براش انتخاب میکنیم برای استخراج اسانس. ولی خب گفتم به طور عمومی اون روش اساسی ما که به طور کلی استفاده میشه، برای اکثر گیاهان استفاده میشه، تخطیر با آب یا کلونجر هستش. ولی خب حالا در کنار همین روش های تخطیر که همونطور که میدونید ما عرقگیری رو هم داریم، عرقیات و گلابی که داریم در واقع همین روش تخطیر با آب هستش، که در واقع ترکیبات اسانسی که محلول در آب هستن وارد عرقیات میشن، یعنی عرقیات در واقع همون ترکیبات اسانسی هستن که در آب حل شدن. مورد دیگه‌ای که میخوام بگم در رابطه با ترکیبات اسانسی هستش و این که یک گیاه دارویی با توجه به اون نوع ماده مؤثره‌ای که داره در واقع خاصیت دارویی رو ایجاد میکنه. به عنوان مثال نعنا، نعنا ترکیب اصلیش منتول هستش.
بله.
خب مثلا منتول یک خاصیت مثلا براش عنوان شده ضد نخ یا ضد عفونی کننده بله. هستش، به این دلیلی که ما از نعنا استفاده میکنیم. یا ترکیبات دیگه، قبل از اینکه وارد بحث عصاره ها و روش های استخراجشون بشم
من این دو تا سوال بپرسم.
بله،
از شما
ببین
قبل از اینکه بریم تو عصاره ها، الان مثال ما همون بحث دمنوشای گیاهی.
بله.
میخوام برگردم به صحبت های شما خانم دکتر. این دمنوشایی که ما تهیه میکنیم آیا اینا فراوری شدن یا نه صرفا گیاه رو از باغ چیدن و حالا یه خورده تر و تمیزش کردن و چند تا برش دادن و بسته‌بندی کردن؟
خب سوالتون سوال بسیار خوبیه. من میخواستم حالا یک مقدار که جلوتر رفتیم راجبش صحبت بکنم، اما همینجا من راجبش صحبت میکنم. ببینید در گذشته هیچ استانداردی برای دمنوشای گیاهی وجود نداشت، اما خوشبختانه در سال 1403 یک استانداردی برای دمنوش‌های گیاهی در خصوص ویژگی‌ها و روش‌های آزمونش تدوین شده و شماره استانداردش هم 23670 هست که هر کسی میتونه در گوگل سرچ کنه این شماره استاندارد رو و دسترسی به این استاندارد پیدا بکنه. و قبل از این که بگم چقدر اهمیت داره این قضیه و راجع به استانداردش صحبت بکنم، بگم بلی. که ما چه راهی رو پیش میگیریم برای این که یک استانداردی تدوین بشه. حالا به عنوان مثال من در رابطه با اسانس ها میگم، چون این کار توی گروه ما در آزمایشگاه ما انجام شده. شما برای تدوین یک استاندارد اولا که متولیش سازمان ملی استاندارد ایران هست و خب یک سری افراد متخصص از ارگان‌های مختلف که دقیقاً در این مسئله دخالت دارن در این کمیته هستن و خب یک نفر هم که کار رو میتونه انجام بده و کلن اون کار اصلی بردوش اون هست، آزمایشات رو میتونه انجام بده، کار رو شروع میکنه انجام میده و طی جلسات بسیار متعدد این استاندارد تدوین میشه و تصویب میشه و در سایت سازمان ملی استاندارد ایران قرار میگیره. خب در برای نوشتن این استاندارد یک سری آزمون ها مد نظر، خب به هر حال یک سری استاندارد ها در گذشته وجود داشته که به اصطلاح ایزو هستن، ممکنه اونا نیاز به ترجمه داشته باشن و اینکه خب ببینید گیاهان ما ممکنه با گیاهان کشورهای دیگه بسیار متفاوت باشه، ما اینجا گونه های متفاوت تری رو داشته باشیم، در نتیجه نیازه که ما خودمون استانداردش رو تهیه بکنیم از روی اون آیتم ها و آیتم هایی که اهمیت داره و تأثیر داره. اگر یک اسانسی طبیعی باشه یا سنتزی باشه، به عنوان مثال میزان چرخش نوریش با توجه به اون ترکیباتی که داره تغییر میکنه، یا مثلا میزان ضریب شکستش تغییر میکنه. این آزمون ها یعنی در واقع گیاها از گیاها جمع‌آوری میشه از کل کشور، اسانس به صورت طبیعی تهیه میشه و در واقع این آیتم هایی که نیازه اندازه گیریش انجام میشه و خب ما میدونیم که پس برای یک اسانسی که به طور طبیعی در از گیاهای کل ایران جمع‌آوری شده یک بازه‌ای وجود داره، از این بازه تا این بازه اگر باشه ضریب شکستش، پس این در محدوده مجاز قرار میگیره و استاندارده که اون آیتم ها رو ما بررسی میکنیم وقتی یک اسانسی رو دارن. اگر که در اون محدوده باشه اوکی هست، اگر در اون محدوده نباشه اون وقته که ما باید شک بکنیم که آیا این طبیعی هست یا نیست.
بسیار عالی، خیلی توضیحات خوبی بود، بحث رو با هم ادامه میدیم. مثلا عرق نعنا رو میریزه، بعد یه دونم مثلا دمنوش زعفرون توش میندازه، یه دونم توش نمیدونم یه تیکه لیمو میندازه. به نظر من اینا باید
نه بله شده. درسته نه درسته، بهتره که همه اینا بررسی شده باشه. یعنی در واقع من البته امیدوارم که با تدوین این استاندارد شرکت های ما همین استاندارد ها رو پیاده بکنن و واقعا این تحقیقات همونطوری که تو این استاندارد اومده و الان راجع بهش صحبت میکنیم در واقع انجام بشه و در اختیار مردم قرار بگیره و با خیال راحت از این دمنوش ها اگر هم که مخلوط گیاهی استفاده شده تمام این نکاتش دیده شده باشه و مردم بتونن استفاده بکنن.
خصوصی کافی شاپ ها با جایی که از این دست که زیاد هست
بله،
درست میکنن.
بله اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست که مخلوط استفاده بشه جز یه سری که اگر که بررسی شده باشه. بله
خود شما استفاده میکنی؟
از دمنوش. بله چرا استفاده نمی کنم؟ بله استفاده می کنم.
کدوم دمنوشا رو بیشتر؟ هرچی شما ما هم اونا رو تو خیالم راحت دیگه
نه،
دیگه
نه،
رئیسش
بکنم.
اینجاست به قولی.
نه اختیار ناره. دارید. ببینید اولا که خب به هر حال هر اولا که باید استفاده و مصرفتون در حد متعادل باشه. همیشه مصرف بیش از حد یه چیزی خوب نیست، بر خصوص گیاهان دارویی هم همینطوره. خب یک سری گیاه ها مثلا به عنوان آرام بخش تأثیر دارن، یک سری گیاه ها مثلا برای التهاب تأثیر دارن. خب همین آبیشن رو من مثلا بیشتر به صورت بخور استفاده می کنم تا دمنوش، به دلیل اینکه خب یک حساسیت رو ایجاد می کنه ولی بخورش رو من اثر بسیار خوبی داره برای سینوزیت. خب یا اینکه مثلا فرض کنید دمنوش دارچین، زنجبیل، اینا خب اصلا اینا یه جورای خونگی شده، روتینه هممون، وقتی که سرماخوردگی داریم ازش استفاده میکنین. من هم مثل بقیه افراد وقتی که مطمئنم که این دارچین من طبیعی
است. احتیاط نیست دمنوش ها یا عرقیات؟
نه به شرط اینکه اولا که عرقیات و دمنوش ها بیشتر گفتم ترکیبات اسانسی درشون قاطی میشه، اونها هم اینجور ترکیبات مخدر ندارن. ترکیبات آلکالویدی که گفتم در عصاره ها وجود دارن که البته میتونه از طریق جوشوندن، یعنی در واقع یه روش استخراج دیگه‌ای که ما داریم جوشانیدنه. خب در اونجا که مدت زمانش بیشتره، میزان حرارتش بیشتره، ممکنه که مثلا فرض کنید مواد آلکالویدی یا مواد مخدر هم واردش بشه. خب حالا اونا اگر مخدر باشن ممکنه که اعتیاد آور باشن، نه لزوما نه.
برای مثلا افراد خاص فرض بکنید، کسایی که حالا بیماری های زمینه ای دارند، بانوانی که باردار هستن، کودکان و نوجوانان، اینا چی؟
حتما باید به موارد احتیاط توجه بکنن. حتما اصلا نباید بگن که دمنوش مثلا مهم نیست. نه اگر دمنوش آویشن باشه برای یک خانم باردار زیاد مناسب نیست. همین تو فارماکوپی گیاهی توش نوشته شده. عجب. در حد مجازش اشکال نداره، اما اگر بیشتر از اون باشه نه برای یک خانم باردار مناسب نیست.
اون لیستی حالا شما علمی میگید فارماکوپی، درسته؟
فارماکوپی گیاهان آره. دارویی.
ولی حالا ما مثلا میگیم شناسنامش برای اینکه روان‌تر بشه، اینا کجا هست؟ مثلا وزارت بهداشت در سایت صفحه جایی داره که ما بریم اینا رو ببینیم؟
ممکنه، من فکر میکنم احتمالاً در سایت وزارت بهداشت باشه.
یعنی عملاً باید بذاره اونجا؟
بله
یعنی اگر واقعا اینا از لحاظ علمی ثابت شده، 7 صفحه 8 صفحه بابت فقط یک گیاه اومده بله، تمام بله، مناظر بله. بررسی ها رو انجام میدن. آزمایشگاه اصالگیری که شما مدیریتش رو به عهده دارید چه کار میکنه؟ اینم من بپرسم با اون سوالات آخر.
بله خواهش میکنم. ببینید گفتم دیگه، من گفتم اگر بخوام تقسیم بکنم مواد موثره رو به اسانس ها و اصاره ها تقسیم میکنم، که اونجا ما اتفاقا یه آزمایشگاه داریم اسانس گیری که کارهای اسانس درش انجام میشه، و یه آزمایشگاه داریم آزمایشگاه اصاره گیری که در واقع استخراج اصاره ها انجام میشه. ببینید اصاره و اسانس تفاوت داره. اسانس ها گفتم ترکیبات فرار هستن که با استفاده از روش های تخدیر استخراج میشن، منتها دسته اصاره ها یه ذره در واقع ترکیبات سنگین تر و پیچیده تر میشن، مثل فلاونوئید ها، مثل آلکالوئید ها، مثل موسیلاژ ها، مثل روغن ها، هر کدوم روش استخراج خاص خودشو داره. و خب این توی این استخراج ها ما از حلال های مختلف استفاده میکنیم برای کارهای تحقیقاتی، معمولا بیشتر اتانول، ولی خب حلال های دیگه هم هست، دیکلورومتان، هکسان یا حلال های دیگه، و حلال میتونه آب هم باشه.
چه جالب.
خب بله، مثلا همین در واقع یه جورایی دمنوش ها جزء استخراج اصاره ها میشن، خب که یه جورایی ما از حلال آب استفاده کردیم و اون ماده موثره ما از گیاه وارد آب شده و این آب رو بهش میگیم دیگه در واقع نوشیدنی دمنوش.
بسیارم عالی. از هر ماده خوراکی میشه اصاره گرفت؟
از هر ماده خوراکی بله تقریبا میشه گفت. ببینید بعضی وقتا شاید نشه با آب، ما مثلا میتونیم از روغن ها استفاده بکنیم و اون گیاهمون رو یا مثلا میوه هامون رو داخل اون روغن بذاریم، حالا اون روش استخراج داره یه مدتی بمونه، گاهی لازمه شاید نور آفتاب ببینه، شاید لازمه حرارت کوچیک، یا شاید در دمای اتاق باشه، و اون وقت ما یه روغنی داریم که هم خواص اون روغن رو داره و هم خواص اون در واقع ماده گیاهی ما رو.
بسیار عالی. بله، خیلی لذت بردیم خانم دکتر بهراد از صحبت‌های بسیار خوبتون. شنوندگان عزیز دقت بکنید، دمنوش ها شاید در تبلیغات خواصی براشون گفته بشه که واقعا اونطور که هست نباشه. ترکیب دمنوش ها رو توجه بکنیم، با هم دیگه ممکنه ایراد داشته باشه، هر دمنوشی برای هر کسی مناسب نیست. خانم دکتر مثال زدن، خود همین آویشن شاید برای زنان باردار مناسب نباشه، پس حتما یک نگاه درست داشته باشیم. صرف اونجوری که در شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره‌ای گفته میشه نباید موضوع مهمی مثل سلامت رو به خطر بندازه. خانم بکر یه سوال خیلی مهم هم این آخر بپرسیم دیگه، بالاخره الان دمنوشا با این پکیج های بسته بندی شده خیلی شیک در بازار وجود دارن، تبلیغات میشه، اصلا برندهای معتبری تو این زمینه دارن کار میکنن، چطور بتونیم بفهمیم که اون دمنوش واقعا اون خواصی که میگه رو داره نداره و از کجاش معلوم میشه؟
بله، همونطور که در صحبت هم گفتم ما یه استانداردی در خصوص دمنوش‌های گیاهی داریم. اتفاقا من این استاندارد رو آوردم و خب توضیحم دادم که به هر حال یک سری افراد متخصص برای تدوینش در واقع زحمت کشیدن، منتها میخوام که الان تعریفی که دقیقا برای یک دمنوش در این استاندارد اومده رو براتون بگم. دمنوش فراورده یکی از اندام‌های خوراکی یک گیاه مثل برگ، جوانه، گل، میوه و بخش‌های گل‌دهنده، به عنوان مثال میخک، دانه، ساقه، پوست، دارچین، پوست دیگه، ریشه مثل سنبلوتی و شیرین بیان، ریزوم مثل زنجبیل و زردچوبه، به تنهایی یا به صورت مخلوط شده به دست میاد. مخلوط شده هم که گفتم که دیگه چجوری باشه.
بله.
خب این در واقع تعریفی که از استاندارد هست، توی استاندارد هست. در رابطه با نوشیدنی دمنوش هم یه تعریفی داریم، میگه محلول صاف شده‌ای که از مواد حل شدنی دمنوش خشک در آب آشامیدنی تازه جوشیده شده با دمای 90 درجه سانتیگراد به اضافه منهای 10 درجه سانتیگراد یا مطابق مصرف تولید کننده به دست اومده باشه. خب من میخوام بگم که تو این استاندارد
خیلی کوتاه،
بله خواهش، بله حتما، ویژگی های حسی که لازمه دیده شده، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دیده شده براشون، یعنی حدود در واقع قابل قبول و مجاز در تعیین شده آلاینده های فلزی باید بررسی بشن، مانده آفت کش ها باید بررسی بشه، ویژگی های میکروبیشون باید چک بشه. و حالا بعد از اینکه همه این آزمون ها انجام شد، من دیگه وارد بقیهش نمیشم، میخوام در نهایت راجع به بسته بندیش و نشانه گذاریش براتون بگم که خب خیلی اهمیت داره اگر که دمنوشی استاندارده. میگه که بسته بندی ها باید مطابق با استانداردهای ملی ایران، حالا شماره هاشو گفته 5607 و 6445 باشه و توصیه میشه که هر کیسه دمنوش در پوشش محافظ ثانویه یعنی پاکت روی کیسه بسته بندی بشه. خب در رابطه با نشانه گذاریش بگم که میگه حتما باید در روی این بسته بندی ها نام و نوع فراورده باشه، نام عمومی گیاه، گیاهان مورد استفاده به ترتیب درصد، وزن خالص، وزن کیسه های موجود در هر بسته، نام و نشانی کامل تولید کننده، حالا یا بسته بندی کننده یا صادر کننده، نام و علامت تجاری، شماره سری ساخت، عبارت ساخت ایران، حالا برای اینه که برای داخل کشور هستش، حالا برای وارداتی ها محل یا کشور تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، شرایط نگهداری، روش تهیه و مصرف. و خب این دوتا نکته آخر خیلی مهمه، در صورت لزوم موارد منع مصرف و احتیاط لازم. خب همون بحثایی که در خصوصش کردیم، حتما میگه باید رو بسته هاش بیاد و ارائه هر گونه ادعای سلامت بخش و درمانی بدون کسب مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی ممنوعه.
بسیار عالی.
و در نهایت هم نشان استاندارد با ابعاد تعیین شده حتما باید داشته یعنی... باشه. و حتی میگه برای مثال شماره پیامک اصالت پروانه استاندارد باشه. بله.
یعنی اگه من بخوام یه دمنوش بخرم، یه 20 دقیقه تو سوپرمارکت هستم تا بخوام اونو بررسی کنم. ممنونم از شما خانم دکتر و تشکر از شما شنوندگان عزیز. خیلی عالی بود با این جزئیات که بهش پرداختید. ان شاءالله باز بتونیم در خدمتتون باشیم، یه برنامه راجع به اسعارها صحبت کنیم
ان شاءالله
و راجع به فارماکوپیا اصلا ببینیم چه شاخصایی توشه.
بله خیلی
بسیار عالی. ممنونم از شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید. علی جهانی تهیه کننده، مهری معیدی هماهنگی، آزاده بهرانی صدا بردار و من کیوان نقره کار همگی با افتخار در خدمت شما بودیم تا یک علمی نو دیگه. سلامت و تندرست باشید و پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
Zero.